الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستان عزیز ما بنا شد که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اختیار و معرفت الرجال بخونیم یعنی این کتاب را خب من در مؤسسه امیرالمومنین علیه السلام هم روزهای شنبه اختیار و معرفت الرجال میگم اونجا یک مدخل خیلی مفصلی را گفتیم که البته الان نمیخوام او رو تکرار کنیم میخوام برای اونام یک تیکه از همین کتاب رو بخوانم دیدم کسانی هم که قواعد رجالی خیلی براشون مفید نیست ما از اختیار و معرفت رجال سه تا چاپ داریم اول بدونید یکی چاپ یک جلدی که مرحوم علامه سید حسن مصطفوی تصحیح کرده رحمت الله علیه برای کنگره مرحوم شیخ طوسی در سال 1348 هجری شمسی که در دانشگاه فردوسی برگزار شد در مشهد
هزاره
شیخ طوسی هستن دومین تصحیحی که ما داریم تصحیح آل البیت آقایون با حواشی مرحوم میرداماد این کتاب کتاب درسی مرحوم میرداماد بوده یعنی معلم ثالث سید محمد باقر استرابادی معروف به میرداماد متوفای 1040 معاصر شیخ بهایی در اصفهان که شیخ بهایی و استرابادی بودند که حدیث و رجال را در اصفهان رشد دادن ولذا هر فقیهی در اصفهان به اجتهاد رسیده در 400 سالی اخیر حدیث محوره هر فقیهی که در جاهای دیگه به اجتهاد رسیده قاعده محوره تموم شده اینا خیلی در نشر حدیث و اینا نشر داشتن الان پاورقی شما برید نگاه کنید مرحوم استرابادی در لغت واژه شناسی فوق العاده حالا میگید این چاپ دوم چاپ سومی که اخیراً یکی از دوستان و سروران معظم عرب تصحیح کرده در سه جلد این کتاب را آمده تصحیح کرده مقدمه خیلی فربه خوبی نوشته برش و در پاورقی رتبه حدیث را از نظر رجال علم درایه و هر راوی را از نظر علم رجال هم باز مشخص کرده همونی که ما دیروز اشاره کردیم در بحث رجالمون که گفتیم زمانی ما میتونیم به یک روایت تمسک کنیم که صحیح السند باشه حالا دوستان عزیز ما عجله‌ای نداریم در حقیقت بالاخره ما این کتاب رو میخوام شروع کنیم به پیشنهاد آقای استاد دکتر خسرو پناه دبیر شورای عالی فرهنگی کشون فرمودن آقا اختیار معرفت رجال هم حتما تدریس کن تا رفقا یک بهره ببرن یعنی در واقع به رفقا بگیم از این استفاده کنن که این کتاب خیلی کتاب کلیدی است دوره و زمان ائمه را به خوبی نشون میده در این فرقه های گوناگون را نشون میده راوی های گوناگون را نشون میده این بزرگواری که تصحیح کرده اخیراً نوشت جناب الشیخ محمد حاسم الماجدی آقایون عرب ها مثل ما نمیگن آیت الله عرب ها آیت الله نمیگن عرب ها به آدمی که باحث اشتباه نکنید ها پژوهشگر در دوره معاصر میگن الشیخ لذا میگن الشیخ محمد باقر البهبودی الشیخ محمد باقر القرشی الشیخ مثلا سید حسن السید حسن الخرسان نگاه کنید با عنوان الشیخ وقتی الشیخ را عرب ها به کار میبرند در دنیای معاصر یک جایگاه ویژه‌ای داره یعنی باحث باحث یعنی پژوهشگر به هر مؤلفی باحث نمیگن به هر مؤلفی شیخ نمیگن اون مؤلفی که میره تو لابلای کتاب ها وقت میذاره و تحقیق میکنه آقا این عبدالفتاح تباره مصریه دیگه 10 جلد کتاب داره درباره امیرالمومنین علیه السلام که مرحوم آیت الله آقای طالقانی رحمت الله علیه بعضی که جلداش ترجمه کردن در مقدمه یکی از جلداش می نویسه من 3 سال فقط مرجع جمع می کردم درباره امیرالمومنین 3 سال فقط من از تمام کتاب فروشی های مصر و کشورهای عربی و اینا و غربی مدام از کتابخانه ها منبع جمع می کردم بعد از 3 سال که منابع من کامل شد شروع کردم به این کتاب و 30 سال طول کشید نگاه بریم این رو میگن باحث این رو میگن پژوهشگر الشیخ محمد جاسم الماجدی بعد دوستان عزیز ایشون یک مقدمه بد نیست جمله را من براتون بگم. اول که توی صفحه اول آیه شریفه سوره احزاب را آوردن 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این آیه شریفه درباره جناب حمزه نازل شده. سبب نزولش درباره عموی مکرم پیامبر اکرم که در جنگ احد به شهادت رسید، به اون کیفیت فجیع. این آیه درباره ایشونه، ولی دیگه آیات شریفه که سبب نزول مخصص نیست دیگه، بر همه قابل تطبیقه. درست شد؟ هر کسی که لایقش باشه. من المؤمنین، بعضی از مؤمنین رجال، اینا مردانی هستن که صدقوا ما عاهد الله. این رجالون هم که در قرآن خیلی وقتا میره، حالا ما تو آیه محاربه بحث خواهیم کرد، رجالون نه که فقط مرد تنها ها. ما سه نوع استعمال داریم از کلمه رجال. گاهی زنان هم هستن، بعضی زنان هستن که من بارها بالای منبر میگم یک زن گاهی برابر با هزار مرده. مهاتما گاندی 8 ساله بود آقا، در زندگی نامش مینویسن در حالی که 8000 نفر حزبش عضو داشت، همین دختر گاندی. رجال صدقوا ما عاهد الله، صدقوا یعنی تصدیق کردن، راست تصدیق کردن. ما عاهد الله، اون چرا که با خداوند تعهد بسته بودن. علی، فمنهم من قضا نحبه، از اونها بعضی هاشون باز، منهم با تبعیزه، بعضی از این مردان کسانی هستن که قضا نحبه، نحبه یعنی موت، یعنی حیات، حیاتش را تمام کرده، یعنی مرده دیگه. قضا نحبه یعنی حیاتش رو تمام کرده. و منهم من ينتظر، بعضی هم هنوز انتظار میکشن که مرگ بیاد. و ما بدلو تبدیلا، اینا کسانی نیستن که اون چرا که در روش زندگیشون هست تبدیل کنن، نه، اینا عاقبت به خیر میشن، عاقبت به خیر میشن. مثل شمر نیستن که جانباز امیرالمومنین بود در صفین، باز قاتل فرزند امیرالمومنین هم شد. قال امام صادق علیه السلام احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الی، احتفظوا، کتابهاتون رو حفظ کنید. حالا این احتفظوا ما در جای خودش معنا خواهیم کرد، هم میتونه اصطلاح رایجی که الان تو ذهن ما هست، حفظ الکتاب یعنی در حقیقت کتاب را حفظ کرد. آقا من این کتاب رو حفظ میکنم که خراب گم نشه، این حفظ کردنه. من حفظ على امتی 40 حدیثا، مرحوم علامه مجلسی میگه یک معناش اینه، یعنی در حقیقت حفظ میکنه، احادیث گم نمیشه، احادیث از بین نمیره، استاد به شاگرد، شاگرد به استاد نشر میده. نه، احتفظو ممکنه به معنای این باشه که در حقیقت یعنی در حفظ، آفرین، حافظه، در زهر قلب به قول عرب ها. احتفظو به کتب کن، کتاب هاتون رو تو حافظه هاتون هم حفظ کنید، چون ممکنه کتاب نم بکشه از بین بره. همه که پیر هرات نیستن، پیر هرات صاحب تفسیر معروف حاج عبدالله انصاری میگه یک نسخه کتاب حدیثی رو در نیشابور نسخه برداری کردم و داشتم رفتم به هرات، از نیشابور که بیرون آمدم باران گرفت، من کتاب را زیر سینه خودم قایم کردم و تا دیزباد مشهد توس کمرخم آمدم با کاروان که مبادا باران این کتاب را تر کنه. حالا خدا رحمت کنه آیت الله از ماهی مرعشی رحمت الله علیه، میگه یک دوست طلبی داشتیم با هم شرح لومه مخوندیم، میگه شرح لومه که تموم شد آمدیم تو حجره، میگه او آخر حجره یه قرفهی بود که کتابا توش بود، از همون دم حجره این کتاب رو اینطوری گرفت، مثل اون خلیفه عباسی که قرآن رو پرت کرد، گفت که همینطور انداخ شرح لومه را تو قفسه قرفه و گفت هازا فراغون بینی و بینه. در حالی که آقایون شرح لومه، البته این در جایی نوشته نیست، ولی سینه به سینه، ولی من نوشتمش، گفتم سینه به سینه در بین علمای ما معروفه که میگن شرح لومه برکت داره، رزق داره. ما یک وقتی میگفتم شاید مثلا مبالغه باشه، باور کنید آقا، یک 2-3 صفحه از شرح لومه، الان شرح لومه جلوی منم هست، من مدام مراجعه میکنم شرح لومه باشه، چون شهید خیلی نکته های جالبی میگه. آقا درسته، یک بار شما تجربه کنید، میگن روزی آوره. بله احسنتم، چون شهید اول و شهید ثانی هیچ کدومشون آقایون قبری ندارن. بله چی؟ بله بله شرح لومه رو داشتم ورق میزدم، بعد همین دیگه با خودم به شک افتادم که حرف درسته یا درست نیست. گفتم که خب پس دو سه خط ازش مطالعه کنم، کل دمن جر دسته ها رو بیاریم نگاه کنیم. اینا رو قشنگ نگاه کردم و بعد تطبیق کردمش با مسالک و بالاخره اینا. بعد گفتیم خب پس این باشه، حالا ببینیم چی میخواد میشه. ما بلا فاصله دیدیم زنگ زدن که آقا نمیدونم فلان جا شما بیایید. ما رفتیم پاکتی هم بمان بله نشستیم بلند شد. قال الامام الصادق علیه السلام احتفظوا بکتبکم. آقا این یک احتمال سوم هم در این احتفظوی توی روایت یاد هست. مثلا امام علیه السلام میفرماید لا تکونو حافظین، شما حافظ نمیتونید باشید. بله ببینید احتفظوا بکتبکم فسوفه فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ. علمای اهل سنت یک اصطلاحی دارن به نام حافظ. حافظ یعنی کسی که 100,000 حدیث حفظه. ائمه دارن ترغیب میکنن شاگردانشون، یعنی شما هم حافظ باشید، حافظ بشید به کتاباتون. یعنی اصطلاح حافظ یعنی 100,000 حدیث حفظ کنید. فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ اِلَلَخَمْ، شما محافظ بشید اون دوری دیگران حافظن. قال عماد الدین الاصفهانی، این جمله رو من چندین جا نوشتم، مخصوصا در یه مقدمه‌ای که برای یکی از کتاب‌های بزرگان نوشتم، گفتم عماد الدین اصفهانی میگه انی رأیتو، من دیدم یقین کردم که انه ما کتب احدون کتابا، هیچ کس کتابی را در امروز نمی نویسه در این روز، الا قال فی غده، مگر اینکه فرداش میگه لوغوی رهازا، این جمله اگر تغییر میکرد یا این صفحه لکان حسن، ولوزی دهازا، اگر این تیکر اضافه میکردم لکان مثلا یستحسن بهتر بود. حسن با یستحسن مبالغه ها، یستحسن یعنی بهتر بود. ولو قدم هازا، اگر این مطالب را از فلانجا می آوردیم اول لکان افضل، ولو ترک هازا، اگر این تیکرم نمی آوردم لکان اجمل زیباتر بود. و هازا من اعظم العبر، این از بزرگترین عبرت های تاریخه. و هو دلیل علی استیلاء النقص علی جمله البشر. عماد اصفهانی از علمای بزرگ قرن هشتمه و نویسنده است. آقای منشأ اونه که عبارت های انشاء املایی زیبا می نویسن، زیبا می نویسن. دقت کردید من درباره امیرالمومنین که روز جمعه صحبت کردم در حسین آیت الله توسی حائری، اونجا گفتم کتاب‌هایی که در باب فضائل اهل بیت نوشته شده 4 دسته، دسته اول آیات، دسته دوم روایات، دسته سوم ما شهدت به الاعدا. اما در 100 سال اخیر یک روش جدید پدید آمد، نثر انشاء پروری میکنن. عبدالفتاح تاباره شما کتابش رو نگاه کنید، نه آیه داره نه روایت، یا مثلا جورج جرداغ نگاه کنید نه آیه داره نه روایت، همش از ذهن خودش. یا کتانی که میگه علی امام علی نبراسون و متراف، همش از ذهن خودش داره تراوش میکنه. این در سالهای اخیر معلوم، این رو میگن انشاء، این رو میگن املاء، این رو میگن مثلا صناعت الانشاء. قلقشندی مصری کتابی داره به نام صبح العشاء فی صناعت الانشاء، فی صناعت الانشاء. بعد دوستان عزیز دیگه شروع میکنن مقدمه شو برای در مقدمه یک کتابیشون یک در حقیقت مدخلی باز میکنن که اهمیت حدیث رو میخواد برسونه، اهمیت حدیث. مثلا میفرمایند که توجه داشته باشید چند تا حدیث نقل میکنن از کتاب کافی، از کتاب وسائل الشیعه، از کتابهای دیگه که اینا در حقیقت در کتاب، شاید بعضی از اینا در کتاب مثلا فرض میکنیم که همین اختیار و معرفت رجال نیست. مثلا اول حدیث میفرمایند اشتغال بالحدیث من احسن العبادات، اشتغال به حدیث. حدیث قدیم در صدر کارهای حوزوی ما بود. آقایون به همین جد علامه هلی دوبار تهذیب الاحکام را تدریس کرد. شیخ بهایی میگه من تمام جوامع چارگانه را پیش پدرم در هرات خوندم 8 سال. نگاه کنید بعد میگه به همین جهت رسول خدا خیلی اهتمام ورزیده و مردم رو ترغیب کرده بر این که به حدیث اهتمام بدن، بعد از قرآن حفظش کنن و تقیید به کتابتش کنن. فقط اخرج الشیخ الطوسی، اخرجه در جایی به کار میره که سند ذکر شده باشه. روایت وقتی با سند باشه میگن اخرج البخاری، اخرج مسلم، اخرج شیخ الطوسی. این یک اصطلاح علم الحدیثیه. به سندهی عن ابی جعفر الباقر عن آبائهی انهو قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لامیر المؤمنین. این الان دوستان عزیز یکی از روایات ارشد مایه واقع که حضرت رسول دستور میده به پیغمبر که بنویس اکتب ما املی علیک، بنویس اون چرا که بر تو املا میکنم. قال یا نبی الله، حضرت فرمودن ای نبی خدا اتخاف علی ان نسیان، آیا میترسید که من روایات شما رو حفظ نکنم؟ چون در او زمان، دیروز در خدمت شما بودیم آقای دکتر با هم گفتگو میکردیم، در او زمان پیامبر و زمان بعد از پیغمبر بر حافظه خیلی تکیه میکرد، لذا بیشتر حافظان قرآن، نگاه کنید در یک جنگ در 125 حافظ قرآن از بین رفت، شهید شدن، لذا خوف این بود که قرآن از بین بره. اینا بیشتر بر حافظه شون تکیه میکردن، به او سلیقه عربی قرآنی که نه نقطه داشت نه اعراب داشت رو صحیح میخوندن. پیغمبر اکرم حضرت امیر فرمود اتخاف علیه النسیان، فکر میکنید من فراموش کنم؟ حالا لست و اخاف علیک النسیان، نه من بر تو نمیترسم نسیان را. وقد دعوت الله، من دعا کردم برای تو خداوند را، یحفظک ولا ینسیک، خداوند تو را حافظ قرار بده. نگاه کنید حفظه نیست ها، ثلاثی مجرد ها، اشتباه نکنید ها، حفظه او یعنی او را حفظ کرد. آقا شما حفظت کتاب الله؟ میگید لا. حفظت الحدیث؟ میگید نه. درست؟ اما اینجا در کتابای لغوی اگر شما نگاه کنید میگه احفظه او ای جعله حافظ. من از خدا خواستم که خداوند تو را حافظ قرار بده، یعنی احادیث رو در ذهن تو جا بده، ولا ینسیک و مقدمات نسیان تو را فراموش نکنه. خب این دل و دلیل بر اسمت نیست؟ دعای پیغمبر ردخور داره آقای؟ دعای پیغمبر که قطعا مستجاب میشه، پس امیرالمومنین حتما باید اسمت داشته باشه. این روایت را سنیام نقل کردن. قال لست و اخاف علیک، بله، ولیکن اکتب لشرکائک، همش که نباید برای خودت باشه، برای دیگرانت بنویس. زملا، شرکا یعنی کسانی که شریک، هم ترازت و هم دیگران. قلتو و من شرکایی یا نبی الله، شرکای من مگر کیا هم؟ قال الائمت من ولدک، ائمه ای که از فرزندانت. ولد و بلد هر دو به یک معنی هم، منتها ولد جمع مذکره مکسره، ولد هم میتونه مفرد باشه هم به معنای جمع باشه، لذا هم ولد درسته هم ولد درسته. میگه الائمت من ولدک، نگاه کنید، بهم تسقا امتی الغیسو، بهم بابای سببیته، یعنی به وسیله اینها هست که آبیاری میشود مجهول ها. تسقا مجهول، در قرآن سقا هم هست اسقا هم هست، سقا و اسقا هر دو به معنای آبیار دادن به دیگرانه. اسقیته یعنی آب دادن به او، سقیته یعنی آب دادن به او، هر دو ثلاثی مجرد و مزید به یک معنای، و هر دو هم زمنان بدونید که دو مفعولیه ها، اسقینا کموها تو قرآن هست در واقع. لذا مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب مسالک الافهام تو کتاب الصلات، خب، و روز الجنان تو کتاب الصلات، اونجایی که کتاب استغاثه را بحث میکنن، صلاتی که برای باران هست، اسمش چیه؟ استسقا. میفرماید پیغمبر اکرم دعا که خوندن اللهم، خب بخونیم اسقنا یا اسقنا؟ میگه هر دو درسته، هر دو درسته، ولی من به شما قاعده رو بگم، هر جا ازادار الامر بین الثلاثی و المزید، مزید بهتر. چرا؟ چون مزید مفید تأکیده. مگر دیروز قاعده شو نگفتیم زیادت المبانی تدل على زیادت الچی معانی، یادتون باشه، اشتباه نکنید. قرآن هم دعوش اینه، قرائت عاصم به روایت حفص همیشه میگه یقتلون ابناءکم یذبحون ابناءکم و غلقت الابواب و فجرنا، با اوگه فجرنا به همین معنایه، نگاه کنید قسمنا با او که قسمم به همین معنایی. تمام بابهای ثلاثی مزید و ثلاثی مجرد ما تو قرآن مقر نداریم، مستقر داریم، باب استفعال داریم. سین برای تأکیده، استضاعه برای تأکیده، آلوسی بغداد می نویسه سین برای تأکیده. این دو یک خطه. به هم تسقا امتی الغیثو، به وسیله اینها آبیاری می شود امت من ابر را، از ابر. اگر بله مثلا بخونیم تسقل غیثو امتی، هم مثلا این تسقا گذاشته، الف را بالا گذاشته، تسقا امتی الغیثه میشه مفعول دوم دیگه، مفعول دوم میشه یعنی من الغیث. و به هم یستجاب و دعاهم، آقا به وسیله ائمه اینا سبب هم در حقیقه. ما که نمیگیم ائمه اصلا، اصلا شما از هر شیعه ای سوال کنید میگه ائمه اصلا، هیچ کنه میگه، میگه اینا اسباب هم. و به هم یستجاب و دعاهم و به هم یصرف عنهم البلا و به هم تنزل الرحمت من السماء، بلا دفع میشه، رحمت از آسمان نازل میشه. و اومع الى الحسن، حضرت به حسن اشاره کردن نوه خودشون و قال هذا اولهم، این حسن اولین جانشین منه. و اومع الى الحسین علیه السلام و قال الائمه من ولده، زمنان ائمه و فرزندان امام حسینه. و لعل الشیخ الحر العاملی، شاید شیخ الحر العاملی که این روایت را در کتاب وسائل الشیعه آورده استفاده کرده از این حدیث و غیر حدیث، دلیلش امی بوده که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم امر امیر المؤمنین به کتابت جمیع تنزیل و تعبیر. نگاه کنید حضرت هم قرآن را جمع‌آوری کن، تنزیلش هم بنویس، تعبیرش هم بنویس، بل به کتابت جمیع سنده. پس اینی که سنی ها میگن آه قرآن در زمانی که پیغمبر فوت کرد پراکنده بود روی استخونها و پوست گاو و پوست آهو و فلان، چه حرف چرتی. باز علامه طباطبایی هم رحمت الله علیه، البته ما عذر برای علامه طباطبایی میپذیریم، چون علامه طباطبایی در علوم قرآنی آقای مطالعه نداشت و دانشمندترین آدم عالم هم اگر بی تو رشته ای اگر تخصص نداری نباید زار نظر کنی. آیت الله معرفت که این نظریه رو داره که ایشون از آثار سنی ها متاثره، اونقدر مطالعه کرده که دیگه متاثر شده. ایشون تو دانشگاه رضوی تا این نظریه رو میگفت، ما تو کلاس میامدم ردش میکردم، میگفتم آقا قبول نکنید، این حرف حرف مفتیه بی دلیل. ما در جای خودش در همین البیان آیت الله از آقای خویی تدریس کردیم، ولی مدرسه عالی آیت الله از آقای هلی در نجف، خب همین الان تو کانال میذارن جمع القرآن رو، ما اونجا مفصل بحث کردیم که چیه. آقا زمان خلیفه سوم هم بود، ایشون هم زحمت کشید، ما که زحمت ایشون هم نادیده نمیگیریم، ولی ایشون آمد جدایی بین حواشی قرآن و متن قرآن کرد، چون خیلی از صحابه آمده بودن در حواشی قرآن مطالب گوناگونی نوشته بودن، لذا با قرآن خلط میشد. کسانی که از بیرون می آمدن و نسخه قرآن رو میخواستن کاغ نویس کنن، گاهی متن کلمات رو جابجا میکنن. بله اشتباه. مثلا من یک مثال میزنم، الان آیه شریفه است ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. شما الان تو زیارت امام هادی و امام عسکری تو دیوار سامر را ما رفتیم، اونجا نوشته بود ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و قنا برحمتی که عذاب النار، یک برحمتی که اضافه داره اینجا بسند. خب این تنزیل نیست، این تعویله. مثلا صحابه هم گاهی هم چی چیزایی می نوشتن و خلط می شد با قرآن. خلیفه سوم آمد قرآن مصحف امام یا مصحف امام را تشکیل داد، گفت آقا این یک اصل باشه، همه اگر خواستن بنویسن از این بنویسن. هفت نسخه نوشت به بلاد مختلف فرستاد از روی اون. الان این خط عثمان تا همویه ها همو خطه، لذا انما را جدا نمی نویسن، میگن ما همو سنت را مثلا نگه می داریم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.